پنجشنبه 29 خرداد 1399، 18 ژوئن 2020، 26 شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید، دبیر انجمن شطرنج هیئت ورزش‌های نابینایان و کمبینایان ایران از برگزاری وبینار آموزشی این رشته با حضور چهره شناخته شده شطرنج ایران میگوید. هشتگ مرور داغ‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته. کارآفرینی در بستر فضای مجازی، گفتگو با یک معلول جسمی حرکتی. گزارش ایران سپید از مناسب سازی پیاده‌راه‌های خیابان کریم خان تهران برای رفت و آمد معلولان و نابینایان. سلام به شما، وقت بخیر میگم بهتون. خوش آمدید به 59مین شماره از بسته صوتی ایران سپید. من امید هاشمی به همراه همکارانم در تحریریه ایران سپید با شما هستیم با یکی دیگه از مجله‌های صوتی ایران سپید و امیدوارم که بتونیم مطالبی رو بر اساس سلیقه و پسند شما آماده بکنیم. البته همراهی شما به ما کمک خواهد کرد که مطالبی که آماده می‌کنیم هرچه بیشتر مطابق سلیقه‌تون باشه. این همراهی از طریق @ ایران سپید 1 در تلگرام مقدور خواهد بود.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با آقای رستم دوستی، رئیس انجمن شطرنج نابینایان استان تهران، در خصوص اولین وبینار تخصصی شطرنج بازان نابینا که قراره توسط انجمن شطرنج تهران برگزار بشه. آقای دوستی خدمتتون سلام میکنم، بفرمایید که چی شد تصمیم گرفتید که در واقع در فضای مجازی یه همچین وبیناری رو طراحی بکنید برای نابینایان شطرنج باز؟
به نام خدا، با سلام به شما و مخاطبین عزیز. توی ایامی که داریم، متاسفانه ایام کرونا هست و اکثر ورزش ها ناتوانن از این که روی مستقیم داشته باشند، ما بران شدیم که یه وبیناری رو به صورت آنلاین برای اولین بار در ایران اجرا کنیم که در خصوص شطرنج باشه. این وبینار خدمتتون عرض کنم که هم یک وجهه آموزشی داره که با حضور استاد بزرگ شطرنج مرتضی محجوبه و همین که یک ساعتش به صورت فرهنگیه و مهمانانی رو دعوت خواهیم کرد که دوستان از حضورشون و صحبتاشون استفاده میکنن.
میفرمایید که چه تاریخی قراره در واقع وبینار و در چه بستری برگزار بشه؟
تاریخشو هماهنگی که کردیم انشالله روز هفتم تیر ماه و در بستر همین زوم برگزار میشه به صورت آنلاین.
بله، چه ساعتی؟
ساعت برگزاریش از ساعت 2 بعد از ظهر تقریبا تا 5 بعد از ظهر.
درسته. آیا دوستی میفرمایید که حالا به خصوص اون 2 ساعت آخر که قراره مباحث تخصصی شطرنج نابینایان مطرح بشه، چه مباحثی از طرف آقای محجوب و شرکت کنندگان قراره در این وبینار دربارش بحث و گفتگو بشه؟
بله، با صحبتی که با استاد محجوب کردیم توافق رسیدیم که از حضور ایشون استفاده بشه و ایشون تشخیص دادن که خوبه که در خصوص تقویت تکنیک تجسم در شطرنج باشه و با دروسی که میدن در این خصوص، انشالله که دوستان بتونن استفاده کنن.
و آیا اینکه شطرنج بازان سراسر کشور میتونن در این وبینار شرکت کنن یا فقط مخصوص تهرانه؟ اگر آره، بفرمایید که از چه طریقی میتونن ثبت نام رو انجام بدن و مهلت ثبت نام تا کی هست؟
بله، ما با بستری که آماده کردیم تمامی شطرنج بازای عزیز کشورمون میتونن از این برنامه استفاده کنن. فقط باید حتما عضو انجمن شطرنج کشور باشن، یعنی از بچه های کمبینا نابینا باشن و به این صورتی که به شماره‌ای که گذاشتیم مراجعه میکنن و نرم افزار زوم براشون نصب میشه، آموزش داده میشه توسط گروه آیتیمون و انشالله که بتونن بهره‌مند بشن.
شماره رو میفرمایید و اینکه تا چه زمانی مهلت ثبت نام هست؟
شماره رو 0930-168-98-99 خدمتون عرض کنم که من لازم به ذکر بگم که کانال آمپاسان همکاری و کمک به سزایی تو این قضیه داره و پشتیبانی میکنه. دوستان تا آخرین ساعت روز پنجم تیر ماه فرصت ثبت نام دارن و باید با این شماره تماس بگیرن تا با گروه آیتیمون ارتباط بگیرن و نرم افزار زوم رو وصل کنن.
درسته. بسیار خوب، تشکر میکنم آقای دوستی. انشالله که امیدواریم از این دست کارها مستمر باشه و ما علاوه بر شطرنج در سایر رشته هایی که حالا حداقل اون مباحث تئوری که امکان پذیر هست بتونیم، حالا که در واقع مجبوریم فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنیم، از فضای مجازی بهترین استفاده رو بکنیم برای برگزاری وبینارهای این چنینی. صحبت های پایانی شما رو میشنویم.
انشالله که این اتفاق بیفته. اولین دوره این وبیناره که به صورت آنلاینه، شاید نواقصی داشته باشه. دوستان باید کمک کنن، همکاری کنن، گذشت داشته باشن و صبر داشته باشن. انشالله که بتونیم به نحو احسن انجام بدیم. از نکات جالب برگزاری این وبینار اینه که ما به قید قرعه به 3 تن از شرکت کنندگان جوایز نفیس رو در نظر گرفتیم و دیگه این که دوستان حتما سعی کنن ثبت نام رو زودتر انجام بدن، چون اولویت ما تو ثبت نامه و ما محدودیت داریم توی افراد مهمانمون و همچنین مخاطبین فنیمون که تو بخش آموزشه. انشالله که بتونیم دوره‌های بعدی رو بهتر و خوبتر انجام بدیم.
از امیر سرمدی به خاطر تهیه این گفتگو تشکر میکنم. شما صدای رستم دوستی رو میشنیدید، دبیر انجمن شطرنج هیئت ورزش‌های نابینایان و کمبینایان استان تهران.
هشتگ
مرور داغ‌ترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته.
هشتگ این هفته رو از چین شروع میکنیم و داستانی که کارفرمای چینی برای کارمندانش در واقع پیاده کرد. یه کارفرمای چینی وقتی که دید که کارمنداش کمکاری میکنن و فروش محصولات شرکتش به طرز عجیبی پایین اومده، اونها رو به روش خیلی خاصی تنبیه کرد و این تنبیه کردن این کارفرما سوژه رسانه ها شد و فیلمش بین شبکه های مجازی بازتاب زیادی پیدا کرد. در تنبیه عجیب رئیس این شرکت، تمام کارمندان زن و مرد شرکت مجبور به خوردن کرم شدن. اون به کارمنداش اعلام کرد کسی که قادر به خوردن کرم نیستن از حقوقشون 500 یوان معادل 70 دلار کم میشه و بسیاری از کارمندها برای اینکه حقوقشون کم نشه اقدام به خوردن کرمای خاکی کردن. این اتفاق در شرکتی در شهر بیجی استان گوانجو رخ داده. مسئله دیگه که توی شبکه‌های مجازی هفته گذشته بازتاب زیادی داشت، مسئله قبرستان لاکچری بود که خب ویدیویی که از این قبرستان که وقفی و قدیمی هستش تو فضای مجازی دست به دست میشد بازتاب زیادی داشت. ماجرای این قبرستان اینه، به زنی به اسم کرشمه برمیگرده که متولد سال 55 بوده و در سال 97 در سن 42 سالگی از دنیا رفته و همسرش که ظاهرا یک مولتی میلیاردر و بردساز هستش و میگن که هر پنجشنبه خیرات مفصلی رو برای همسرش انجام میده، این قبرستان لاکچری رو در واقع تأسیس میکنه و میگن که ایشون خارج از کشور ساکنه و سال چند بار به ایران میاد و میخواد همه دنیا و همه زیبایی ها رو به پای همسرش بریزه، حتی شده با آباد کردن این گورستان و میگن که توی این قبرستان سرویس بهداشتی های مجهز و لوکس و خیلی لاکچری ساخته شده و حتی سردر این قبرستان هم از برنز هستش. مسئله دیگه که خیلی سر صدا کرد باز کرونا و ماجراهاش هستش که همچنان ادامه داره. خبری که فرماندار اردل در چهارمحال بختیاری داد و اعلام کرد که 40 نفر در یک مراسم عروسی به کرونا مبتلا شدن، باعث شد که بحث برگزاری مراسم‌های مختلف در دوران شیوع کرونا داغ بشه و کاربران از خطراتش بنویسن. مسئله دیگه که باز خیلی سر و صدا کرد در هفته گذشته اعلامی بود که رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد که از طریق طراحی سامانه جریمه عابران پیاده خبر داد که بر اساسش اگر عابر پیاده تخلف بکنه میتوان با این شیوه او رو جریمه کرد. این خبر شوخی و جدی بازتاب‌های زیادی تو شبکه‌های اجتماعی داشت. کاربران زیادی از قوانین مشابه تو کشورهای دیگه گفتن و از اینکه اگه این قانون درست اجرا بشه مشکلات زیادی حل میشه ابراز خوشنودی کردن. خب شوخی هم در این بین خیلی داغ بود. مثلا یکی از کاربران نوشته بود که الان که عابر پیاده را هم جریمه میکنن با توجه به اینکه سن قانونی برای گرفتن گواهینامه 18 ساله، یعنی افراد 18 سال رو توقیف میکنن. مسئله دیگه که باز مورد توجه کاربران شبکه های مجازی قرار گرفت در پی انتشار خبر فوت محمد علی کشاورز، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون بود، که هشتگ محمد علی کشاورز در واقع داغ شد و کاربران از بیپدر شدن سینما ایران ابراز تأسف کردن و فوتش رو تسلیت گفتن و از ایفای او در سریال های مختلف و پرخاطر یاد کردن و کشاورز رو یکی از اسطوره های بازیگری ایران نامیدن. تعدادی از کاربران از این بازیگر برجسته به خاطر رقم زدن بخش پرباری از تاریخ سینما ایران تشکر کردن و او را به عنوان چهارمین نفر از 5 تن سینما ایران معرفی کردند. مسئله دیگه که باز در هفته گذشته خیلی سر و صدا کرد هشتگ قتل‌های ناموسی بود که همونطور که هفته‌های قبل اشاره کردیم بعد از مرگ رومینا اشرفی که توسط پدرش و با داس سر بریده شد، در این هفته ما قتل عروس آبادانی رو داشتیم، عروس 19 ساله آبادانی به دست همسرش که با چاقو در واقع به قتل رسید، و دختر کرمانی که گفتن که توسط پدرش و با تبر کشته شده. البته خبر دختر کرمانی توسط پلیس تکذیب شد، ولی خب اون ماجرای عروس آبادانی در واقع صحت داشته و هشتگ قتل‌های ناموسی در فضای مجازی فضای توییتر ایران داغ شد.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046504. ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84711371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
باز هم معضل اشتغال، آن هم با در دست داشتن مدارک تحصیلات عالیه. ملیحه سارخانلو، کارآفرین و معلول حرکتی اردبیلی، از روزهایی میگوید که با مدرک کارشناسی ارشد خود نتوانسته کاری به دست آورد. تحصیلاتتون چیه خانم سارخانلو؟
ارشد روانشناسی هستم.
خیلی خوب. توی حوزه روانشناسی نرفتین دنبال کار مشاوره و اینها؟
چرا، رفتم اتفاقا دنبال کار رفتم دیگه. ادبیات رو که من میشه مرکز مشاوره باز کرد بجن شخصی، ولی خب کس مراجعه نمیکنه. فقط بچه باز کردن که مراجعه نداشتیم تا فرهنگش یه کم سجرو بکن با اینکه برن روانشناس کمید که چند تا روانپزشک مشهور است دیگه، اونا کارشون گرفته تموم شد که ماها بیان دو سراغ ما کمه. بعد مجوز مهد کودک گرفتیم تقریبا 10 سال پیش، از بهسیستی من دوستم من مجوز دادم و قرار بود به من 15 میلیون وام بدن. کل دوندگی نمیتونم زامن میخوام چی میخوام، گفتم آخه من زامن از کجا بیارم، چی میخواد یه زامن من بشه 15 میلیون رو بردارم. بعد یه مکانی به ما دادن وسط شهر، رهن خونه 20 میلیون بود فقط رهنش،
یعنی اندازه اونم نبودش وام.
اندازه اونم وام نبود، حالا وامو که ندادن هیچ چیش، ما فرصت باشه مهدو باز کنیم. بعد کل تایگرش نشد، بعد معلومه با این چه دیدم مهد درد سر خاص خودش داره، یه دوست داریم گفت ولی خود تو درد سر نندازی بچه اتفاق بیاد باید کل دادگاه ها رو بگرده. درسته گفت نمیخوام دلتو بزنم ولی این کار اصلا مناسبت وضعیت تو خیلی اذیت میشه، تو مجوز به نام تو هر مسئول اتفاق تو مهد بیفته به فای تو نوشته میشه، باید دادگاه هاشو خودت بری.
درسته.
6 ماه طول کشید تا واممون جور نشد، بسیم چه خدا رو تو جسد نمارد نمی کنم.
بله.
به همون گل داده بود، بعد اینکه مهد باز کردیم 500 هزار تومان دل عوض بهتون میده. گفتم آقا این 500 هزار تومان کجای کار من، تو اولش بیاد دقیق کمک کن من یه جای مناسب پیدا کنم و وسایل اولیه رو بتونم بخرم یه آدم سالم. بس این مددکار رو گفتم کجا میخواد به کمک من معلول برسه، من تا چی از خانوادم کمک بگیرم. اینی که میگه مددکار، مددکار اجتماعی خود تو خارج معنیش یه چیز دیگه است.
من
تو ایران حدود 50 نفر رو میدم مثلا دست یه مددکار، باور کن بیشتر کارا رو من میگم معلول این سز اومده بخشنامه، مثلا مددکار خبر نداره.
اما ذوق و سلیقه هنریش امروز او را به عنوان کارآفرینی نمونه مطرح میسازد.
من بافندگی میکنم، آنلاین میفروشم، سفارش بافت میگیرم برای خودم و چند تا دیگه از معلولین. خوبه درآمدمون.
بافت چی انجام میدین؟
لباس رو، تختی، بعد عروسش، همه نو بافت، دومی، گلاف بافی، از کاری که شیفای تزینی از اون چیزاتی که پیدم زدم به عنوان کارآفرین نمونم. پارسال سلام صبح بخیر برنامه سلام صبح بخیر بود دعوت شده بودم.
چند نفر با هم کار میکنید؟
تو مادرن که بچه های معلول دارن، یه تونم یه خانمم خودش معلوله، چهار نفریم فعلا.
تمام اردبیل هستین؟
آره اونا هم اردبیل هستن، شهرستان من ابتدام بده کارا رو اونا انجام میدن، از چقدر که ماهر نیستن باید اونا خودم کار رو مثلا چیگه سرهم کنم رو تختی ها رو زیر نظر من اتوش با من کار ایراد داشته باشم میشکافم دوباره میکارم مثلا بسپرم اون کار رو کامل طرف انجام بده پسکورا نه اونطور نمیتونم اعتماد کنم.
یه شغل تقریبا مناسب بین برای چهار نفر تقریبا درسته؟
آه مناسبه، با وضعیت من خونه هستیم بیرون درگیر نیستیم، نه خو همون مادره شغل هست بچه هاشون درگیر معلولیت هم اونا بیشتر میرن برای خریده، نه خودم هم میرن ولی خب دیگه بیشتر اونا میرن، اونا وضعیتشون بهتر از من. خب این دور را کمک هم یک شغل خوب داریم که تقریبا بگم نیاز مالی به 100% به این کار دارم از نظر مالی، نه بیشترش فقط برای من سرگرمی، ولی بر اون 3 نفر را نیاز مالی دارم به درآمد این کار.
مثلا از لحاظ روحی هم به کار کردن نیاز داره دیگه، حالا مالی همیشه نیست.
آره نیاز داره، من یعنی بیکار نمیتونم بمونم، قبل اینکه این کارا رو شروع کنم دار گالی داشته پشم بافتم، بیشترش سرگرم. قبل دار گالی نقاشی میشدم رنج رومن، مثلا رو تختی میدوزم، میدیدی لباس میدوزم، هر کار هنری بگی باید انجام بدم تا از ارضا بشم هنر منو، هر کار هنری به سرم دوزه نمیدونم قلاب بافه مکرومه بافه همه اینا رو بلدم از هر نکاری هم میتونم سفارش بدم، ولی خب بیشترش بافته کارای من الان که تخصصی بافت میکنم. بعضی هم میان پرشم سفارش بدم تو رو خدا فرش سنگیده من نمیرسنم اونو به بافن دست بدم
بدم
به بافه سرگرمی خودم بافتم.
میشه آدرس اینستاگرام هم بدید؟
نظیر بافت 58.
گفتگوی خانم راضیه کباری همکار منو میشنیدید با سارخانلو معلول حرکتی که تونسته از اینستاگرام به عنوان ابزاری برای کارآفرینی و کسب درآمد استفاده بکنه.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @ایرانسپید1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @ایرانسپید با شما هستیم.
زهرا نژاد بهرام نماینده شورای اسلامی شهر تهران و عضو ستاد مناسب سازی شهرداری به همراه جمعی از نمایندگان تشکل‌های معلولان از خیابان کریمخان زند و نحوه مناسب سازی این خیابان مهم پایتخت ویژه معلولان بازدید کرد. وی بعد از این بازدید در گفتگویی پیرامون کیفیت مناسب سازی این خیابان چون این توضیح میدهد.
در خصوص پیاده راه کریم خان اینجوری عرض کنم خدمتتونی که جدیترین مسائل ما این بود که هر وقت که در واقع تو زی مناسب سازی ورود پیدا میکردیم برای هم مکان ها هم برای پیاده روها نظرات ذینفعان رو کمتر در واقع مورد استفاده قرار میگرفته در گذشته، ولی ما روی کرده شورای پنجم برای این بود که بتونه از نظرات ذینفعان هم استفاده بکنه. برای همین من دعوت کردم از بعضی از دوستان شما که هم معلولیت تو حوزه بینایی داشتن و هم تو حوزه حسی حرکتی که این پیاده روی که ما داریم به عنوان الگو میسازیم و قراره که 500 کیلومتر از پیاده روهامون رو مناسب سازی بکنیم، ببینیم که اینا توی این مسیر با چه دشواری هایی روبرو میشن، آیا از اقدامات که صورت گرفته رضایت دارن یا ندارن. برای همین به اتفاق دوستان شما آقای جمالی، آقای معینی که نابیناست و آقای معینی که روی ویلچر بودن، آقای عین‌القضات، آقای خالدی دعوت کردم که با هم دیگه به اتفاق رفتیم و از با همراهی معاون عمرانی که مسئولیت این کار رو بر عهده داره رفتیم و بازدید خیلی خوبی داشتیم از اقداماتی که دوستان ما تو حوزه خیابون کریم خان انجام داده بودن. اون چه که مهمه اینه که قراره 500 کیلومتر به شکل پیوسته صورت بگیره. آزمایشیش تو همین خیابون ولیعصر هزینه زیادی شده، ولی امیدواریم که بتونه استفاده خوبی رو برای شهروندان داشته باشه، به خصوص شهروندانی که دچار معلولیت هستن، و اینو امیدواریم که این اتفاق خوب با توجه به برنامه‌ای که قرار آقای صبوری تا 10 تیر ما به ما بدن بتونیم حداقل تا پایان شهریور حدود 100 کیلومتر از این در واقع 500 کیلومتر رو بتونیم ازش بهره برداری بکنیم.
نژاد بهرام در خصوص جزئیات این مناسب سازی چنین اظهار میکند.
قراره که در این خیابون از ابتدای خیابون کریم خان تا انتهای خیابون، از میدون ولیعصر تا میدون 7 تیر در دو طرف این اتفاق صورت بگیره. یک سوی اون، یعنی یه بخش از در واقع خیابون این اتفاق توش افتاده، تمام موانع فیزیکی که در پیاده رو هستش همه رو به یک قسمت برده میشه، در کنار اون مبلمان شهری مثل صندلی و نیمکت گذاشته میشه و همون درخت ها در یک فضا قرار گرفته میشه، بقیه یه فضای پیاده رو باز هستش. در این راستا مثلا حتی مثلا تابلوهایی بوده که پایه هاش توی پیاده رو بوده، اینا پایه ها رو جابجا کردن با هزینه های زیاد، ولی خب انجام دادن برای اینکه قرار بر این بوده که مناسب سازی بشه. این تمام موانع فیزیکی از پیاده رو حذف میشه، تمام ناسطسازی یا سطوح غیر متوازنی که در درون پیاده روها وجود داره هم سطسازی میشه، از دریچه های مربوط به در واقع تأسیسات شهری گرفته تا حتی ناهمواری که در اثر در واقع نوع مصالحی که تو اونجا به کار برده شده، همه اینها هم سطسازی میشه. مکانهایی رو برای عبور و مرور اونایی که ویلچر دارن یا عصا دارن در سر چهارراه‌ها تعبیه شده برای اینکه بتونن به راحتی ازش عبور بکنن یا واردش بشن. بعد خطوط راهنما برای نابینایان با استفاده از نشانگرهای فلزی گذاشته شده بود که بتونن به تشخیص بدن که از کدوم مسیر باید حرکت بکنن. میگم البته این بخشی از خیابون بود، ولی همه خیابون قراره که در این دو طرف این اتفاق توش بیفته. آقای صبوری معاون عمرانی شهرداری تهران هستن و قراره بر ما برنامه تا 10 تیر ما برنامه اجراییشون رو ارائه بدن و انشاءالله تا پایان سال 98 ما 500 کیلومتر از پیاده روهای شهر تهران رو که دارای یک نوع پیوستگی هم باشن مناسب سازی خواهیم کرد.
از فرصت پیش آمده برای گفتگو با نژاد بهرام استفاده کردیم و در خصوص پیگیری های این نماینده شورای شهر درباره موضوع جابجایی و حمل و نقل شهری معلولین سوال کردیم. بنابر وعده‌ای که اوایل سال جاری از زبان نژاد بهرام اعلام کرده بودیم، مقرر شده بود طی تفاهم نامه‌ای میان شهرداری و شرکت اسنپ
تسهیلات 20% جابجایی و حمل و نقل معلولان تمدید گردد. اما ظاهراً به دلایلی از جمله پایین آمدن میزان مسافران این تاکسی اینترنتی چنین تسهیلاتی تمدید نشد.
چند بار پیگیری کردم از اسنپ، متأسفانه شرکت اسنپ نمیتونست با ما همراهی و همکاری داشته باشه با توجه به شرایط خاصی که برای در واقع وضعیت کرونا در سطح شهرمون ایجاد کرده. اما در همین رابطه رفتم با شرکت تپسی وارد گفتگو شدم. شرکت تپسی یه اقداماتی رو داره انجام میده، قرار شد که برای اینکه من بتونم ازش تسهیلاتی رو برای نابینایان حتی در اولویت و برای بقیه معلولین هم همچنین بتونم بگیرم، روز دوشنبه با هم یه ملاقاتی داشته باشیم. دعا کنید که انشاءالله بتونم که از ظرفیت‌های این در واقع تاکسی اینترنتی استفاده کنم برای معلولین.
گزارشی رو میشنیدید که مجید سرایی تهیه کرده بود درباره مناسب سازی خیابان کریم خان تهران برای تردد معلولان و صدای زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران رو هم در این گزارش شنیدید. با پخش این گزارش به پایان این شماره از مجله صوتی ایران سپید رسیدیم. امیدوارم تونسته باشیم نظر شما رو جلب بکنیم. با شماره های بعدی بسته صوتی ایران سپید هم همراه باشید. روز و روزگار بر شما خوش.